لا
برح الخفا وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر او هو اقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
ای آرزو ترین
ما قائبیم پشت پرده های زخیم گناه و امام عصر حاضر است ناظرانه بر اعمال ما.
وجود مقدس امام عصر سلام الله علیه، همه میگن که آقا در پس پرده غیبته. نه، آقا در پس پرده ابر نیست، ما در پس پرده ابر هستیم، ما در غیبتیم، ما نمیتونیم اون وجود مقدس رو درک کنیم. والله آقا همه جا هست، حاضر و ناظر.
عثمان ابن سعید
واسطه بود بین مردم و امام علی نقی، واسطه بود بین مردم و امام حسن عسکری، چون این دو بزرگوار مخفی بودند. مقدمه غیبت صغرا و کبرا بود، این دو بزرگوار پشت پرده با مردم ملاقات میکردن. ولذا وقتی که اصحابم میامدن میخواستن محضر حضرت برسن، امام علی نقی، امام حسن عسکری، یک پرده میزدن، حضرت پشت پرده منشستن با اصحاب صحبت میکردن. میخواستن مردم عادت بکنن که خدمت امام زمانشون نرسن. اینم که میگن امام زمان در پس پرده است، به اون اعتبار میگن. بله پرده ای نیست، کی پشت پرده است؟ امام زمان ظاهر و علانی کاملا در بین اجتماعات هستن. نمیشناسیمشون.
قدر تو را به دوره غیبت نشناختی، کاش خدا برساند ظهور را.
ای آرزوترین بهار، ای آرزوترین بهار، تنها امید روزگار، تنها امید روزگار، آرامش دلهای زار، آرامش دلهای زار، ماه شبای انتظار، ماه شبای انتظار. بیا برگرد ای مسافر خسته، از غم تو گسسته، تو رو بود دل این دل شکسته، ز هجر تو ابر دیده بهاره، در فراق نگاره چشم پنجره ها در خون نشسته، در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته، در رویای دیدار تو هم بیقرار تو هم، مرغ غم زده حالم، قوت پر و بالم، وا بکن گره از این پای بسته.
ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه ای از روی زیبای تو هست. خرقه پوشان محو رخسار تو اند، خرقه پوشان محو رخسار تو اند، باده نوشان مست دیدار تو اند، هم بود در هر دلی مأوای تو، هم بود در هر سری سودای تو. حرفی از اسرار عشقم یاد، حرفی از اسرار عشقم یاد، هم بسوزان هم مرا برباد، هم بسوزان هم مرا برباد.
ای وصالت آرزوی عاشقان، وی خیالت پیش روی عاشقان یار، هر کجا کردم نظر بالا و پست، جلوه‌ای از روی زیبای تو هست. خرقه پوشان محو رخسار تو اند، باده نوشان مست دیدار تو اند، هم بود در هر دلی من وای تو، هم بود در هر سری سودای تو. حرفی از اسرار عشقم یاد ده دوست، حرفی از اسرار عشقم یاد ده یار، هم به سوزان هم مرا بر باد ده دوست، هم به سوزان هم مرا بر باد ده.
همه از خداییم، به سوی خدا برویم.
كفر عنا سيئات سيئاتنا
وتوفنا
سربسته، سرباز، پیچیده، سرراست، کوتاه‌ترین راه تا بی‌نیاز. برای اظهار نیاز، نماز، گفتگوی هر روز با روز، با خدا، به سجده، بر سجاده، در گفتگو. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
مساجد باید آباد باشه، صدای اذان باید از مساجد بلند بشه.
محراب روشن.
مساجد باید مرکز تربیت صحیح باشد. مسجدهای ما مشکلاتی داره.
ما با مساجد و مجالس تبلیغ چه کردیم و چه میخواهیم بکنیم؟ این سوالی است که ما باید از خودمون بکنیم.
شبکه‌های ارتباطی مساجد چیست و چه کارکردهایی میتواند داشته باشد؟ آیا شبکه‌های ارتباطی مساجد کارکردهای ویژه و متمایز از سایر شبکه‌های ارتباطی در کشور دارند؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و همراهان عزیز سلام، وقت شما بخیر. برنامه محراب روشن از رادیو گفتگو تقدیم حضور شما عزیزان شنونده میشه. برنامه‌ای که هدف اون بررسی کارکردهای مختلف مساجد هست که در این هفته ما موضوع ساماندهی شبکه‌های ارتباطی در ترویج فرهنگ و هنر مساجد رو انشالله بررسی خواهیم کرد. امیدوارم که با ما همراه باشید. برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان میشه. شما عزیزان میتونید از طریق سامانه پیامکی 301035 یا شماره تلفن 162 یعنی روابط عمومی سازمان صدا و سیما با ما تماس بگیرید و ما رو از نظرات خودتون مطلع بکنید. در این برنامه انشالله به امید خدا من با جناب آقای مرتضی طاهریان، معاون ساماندهی و شبکه سازی ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد، انشالله گفتگو خواهم کرد که خدمتشون عرض سلام و وقت بخیر دارم.
سلام علیکم، وقت عالی بخیر.
خیلی خیلی ممنون و متشکرم. آقای طاهریان در جایی نوشته‌اند شبکه‌های ارتباطی مساجد طبق داده‌ها و اطلاعات دریافتی نقش جریان‌سازی در هدایت قشر جوان جامعه داشته است. بنابراین تقویت این شبکه‌های ارتباطی می‌تواند در بلند مدت در کاهش آسیب‌های اجتماعی در کشور مؤثر باشد. بنابراین از ایشان می‌پرسیم سازوکارهای این مهم از طریق کدام راه‌های علمی می‌تواند تحقق یابد؟ جناب آقای طاهریان اگر لطف بفرمایید کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد رو برای ما و شنوندگانمون تعریف بکنید که ما بدونیم کارکردهای فرهنگی و هنری مساجد.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب بهتر مستحضرید که مسجد کارکردهای مختلفی داره. یکی از این کارکردها کارکرد در حوزه فرهنگ، کارکرد هنر. یعنی شما الان از قدیم الایام اگر بررسی کنید میبینید که زیباترین آثار هنری در قالب خوشنویسی، در قالب معماری، اینها رو شما دارید در مساجد میبینید. کارکرد فرهنگی هم همینطور. مسجد از قدیم الایام فقط محل عبادت نبوده که بران مثلا نماز بخوانند و بعد از مسجد خارج بشن. نه، قطعا یه حداقل از کارکردهای فرهنگی و آموزشی رو ما تو مسجد میدیدیم، همینقدری که امام جماعت مسجد بین دو نماز یک حدیث بیان میکردن، بین دو نماز یا بعد از نماز احکام از کنم شرعی رو بیان میکردن، یا خود منبر، خودش منبر یک نمادی از یک عرض کنم که جریان آموزشیه، چون معارف قرآن و اهل بیت از طریق منبر بیان می شده. حالا این کارهای معمولیه که دارم عرض می کنم. دیگه بریم جلوتر، جلسات آموزشی قرآن، جلسات آموزشی عرض کنم که احکام، جلسات آموزشی اعتقادات، توحید به عبارت معاد و موارد دیگه که در حوزه اعتقادات هست، و همینطور قدم به قدم میریم جلوتر، میبینیم حتی مسجد محلیه برای آموزش های عرض کنم که درسی، آموزش های مهارتی، البته با این پیش فرض که شأن مسجد تو این امور حفظ بشه و شون مسجد و احکامی که بر مسجد مترتبه این آموزش ها و این فعالیت های فرهنگی اثری یعنی مغایر اونها نباشه. یکی از بالاترین کارکردهای فرهنگی مسجد اگر ملاحظه کنید این موضوع تابخانه های مساجده که خب الحمدلله ستاد کانون های مساجد هم از سالهای دور به این موضوع توجه داشته و الان طبق آمارهایی که داریم فقط بیش از بالغ بر 8000 کتابخانه مخزندار داریم و همین تعداد و شاید هم بیشتر کتابخانه شبستانی و کتابخانه باز دارن فعالیت میکنن. اینها مصادیقی از کارکردهای فرهنگی و آموزشی مسجد. در حوزه هنر هم به همین شکل، به عبارتی شما میبینید که بسیاری از آموزش‌های هنری و به عبارتی هنری که باز با شؤون مسجد سازگاره، مثلا خوشنویسی که خاطرم هست چندین سال قبل ما خدمت یکی از مراجع تقلید رسیده بودیم، ما رو سفارش کردم اینه که به موضوع خوشنویسی در مسجد و بچه های مسجد توجه کنیم. ما دو ساله که داریم یک طرح ملی برگزار میکنیم، سال 99 تحت عنوان ایران قوی بود. آماری که همکاران ما دادن قریب به 16000 اثر از طریق بچه‌های مسجدی در رشته‌های مختلف آمده که بخش اعظم اینها ناظر به حوزه هنره، یعنی تو حوزه فیلم، تو حوزه سرود، تو حوزه نمایش، تو حوزه هنرهای تجسمی، و الان ما یک ظرفیت خیلی خوبی از هنرمندان مسجدی رو شناسایی کردیم و طبق همون صحبتایی که قبلا هم داشتم به دنبال ایجاد شبکه‌های تخصصی و تعاملی در ذیل هر کدوم از این رشته‌های هنری هست.
خیلی متشکرم. اگر اجازه بفرمایید در این بخش گزارشی رو که همکاران محترمم راجع به یک مسجد و یک محل آماده کردن رو با هم بشنویم و در ادامه در خدمتتون باشیم.
بازار بزرگ اصفهان به مسجد جامع راه می‌یابد. مسجدی که یکی از کهن‌ترین بناهای مذهبی ایران است. کشف قسمتی از یک ستون با تزئیناتی منشأ گرفته از قرن ششم میلادی در نقطه شمالی مسجد به ما میگوید که تاریخ بنای مسجد به پیش از ظهور اسلام برمیگردد. مسجد جامع متشکل از یک سلسله بناها و آثار هنری که همه به فرمان پادشاهان، وزرا، فرمانداران، رهبران و زنان ایرانی در دوران پس از اسلام ساخته شدند. این بناها نشان دهنده تغییراتی است که هنر در طول سالیان پیش از رسیدن اسلام به ایران دستخوش آن گردیدند. این مسجد که به نام‌های مسجد جامع باستانی و مسجد جمعه نیز خوانده می‌شود، در بخش قدیمی اصفهان واقع شده و یکی از مهمترین گوهرهای معماری ایران و جهان به شمار می‌رود. و از آنجایی که بخش‌های مختلف بنا هر یک در دوره‌های زمانی متفاوتی ساخته شدند، ساختمان فعلی شبیه به موزه‌ای عظیم است که تغییرات ایجاد شده در سبک‌های معماری ایرانی را به نمایش می‌گذارد. هر بخش از این بنا در دوره زمانی متفاوت ساخته شده و به مدت 2000 سال به ساختار آن افزوده یا از آن کم شده است. و آخرین بار پس از بمباران‌های پی در پی اصفهان طی جنگ ایران و عراق بود که بنا دوباره بازسازی کردید.
اگه اجازه بفرمایید سوال دوم رو از محضرتون بپرسم. جناب آقای طاهریان، نقش شبکه‌های ارتباطی در ترویج و گرایش مردم به ویژه جوانان به کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد چیه؟
ببینید، ما باید بپذیریم که در زمانی داریم زندگی میکنیم که خب معروفه، میگن عصر ارتباطات، و عملا فضای مجازی مخصوصا بعد از قضیه کرونا به شکل جدی داره توی زندگی های همه ما نقشی پر میکنه. خب بچه های مسجدی هم از این غافل نبودن. من شاید تو جلسات قبلی عرض کردم ما چون زیرساخت هامون در فضای مجازی فراهم بود، با وجود اینکه کرونا بود، اما مشارکت بچه های ما در سال 1399 به نسبت سال 1398 که هنوز خیلی آخر سال 98 بحث کرونا در ایران جدی شد، به خاطر همین ما میبینیم یه رشد 4 برابری داشتیم از مشارکت عزیزان. پس بنابراین یک فضای مجازی، یک پل ارتباطی ما با مجموعه آحاد مختلف مردم به عبارتی در شرایط خاص کرونا و حتی شرایط دیگه، ولی اینو در نظر بگیریم، برای ما فضای مجازی خط قرمزم داره. فضای مجازی که ما میگیم باید باعث این بشه که ارتباط با مسجد منجر به حضور در مسجد بشه، یعنی باید ارتباط با مسجد رو قوی‌تر کنه، نه اینکه بگیم حالا چون فضای مجازی خیلی از امور از طریق فضای مجازی حل میشه پس نیاز به حضور در مسجد نیست. ببینید، فرض من شرایط بعد از کروناست. خب شرایط کرونا که طبیعتاً پروتکل‌های خاص خودشو داره. بنابراین ما در حوزه فضای مجازی به شکل جدی ورود کردیم. نمونهش هم سامانه بچه های مسجدی که همه عزیزان میتونن برن ببینن این سامانه رو. اونجا حتی کانونهای ما رتبه بندی دارن. تعامل ما از چه طریقی بود؟ از طریق همین فضای مجازی بوده. اونها اطلاعاتشون رو بارگذاری کردن. اما بعد از قضیه کرونا باید این مواظبت ما داشتیم و خواهیم داشت که فضای مجازی نه تنها نباید ارتباط بچه ها با مسجد و حضور در مسجد رو کم کنه، بلکه منجر به افزایش حضور بچه ها در مساجد باشه انشاءالله.
همکاران عزیزم گزارش رو آماده کردن از مساجد جهان که با هم این گزارش رو بشنویم. در ادامه برنامه در خدمتون خواهیم بود.
مسجد الحرام یا مسجد اعظم بزرگترین مسجد جهان اسلام و قبلگاه مسلمانان است. مسجد الحرام در شهر مکه در کشور عربستان سعودی قرار دارد. بنابر آیاتی از قرآن و روایات امامان شیعه، خانه کعبه نخستین و مقدس‌ترین بنا و اولین مسجدی است که بر روی زمین ساخته شده است. بر اساس روایات اسلامی، کعبه را ابتدا حضرت آدم ساخت و سپس حضرت ابراهیم به کمک پسرش اسماعیل تعمیر و بازسازی کرد. کعبه در زمان حضرت محمد و قبل از بعثت بر اساس بنای اولیه ی حضرت ابراهیم دوباره بازسازی شد. ساختمان کعبه به شکل مربع مستطیل و دارای 4 ضلع است که هر ضلع آن را رکن می نامند. به مجموع 4 ضلع ارکان کعبه می گویند که 3 رکن آن چنین نام دارند: رکن یمشامی و رکن عراقی. ساختمان کعبه 14 متر ارتفاع دارد، طولش 11 و عرضش 10 متر است. بنای کعبه از سنگ‌های سیاه و سختی ساخته شده است که پرده سیاهی بر روی آن قرار دارد. می‌گویند نخستین بار حضرت اسماعیل پرده‌ای بر کعبه کشید. این بنا بخش‌های دیگری هم دارد، همچون حجر الاسود، ملتزم، مستجار، حتیم و حجر اسماعیل. در نزدیکی آن نیز مقام ابراهیم و چاه زمزم واقع شده است.
برنامه محراب روشن تقدیم حضور شما عزیزان میشه که موضوع این هفته ما بررسی نقش و اهمیت شبکه